ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 28 آذر سال 1402 خورشیدی برابر با 19 دسامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها از همکارم بنیامین صدر.
درود به شما شنوندگان خوب رادیو فردا. رأی دادگاه استیناف سوئد درباره درخواست تجدید نظر حمید نوری با نام مستعار دادیار عباسی امروز و تا دقایقی دیگر اعلام می شود. حمید نوری از مسئولان پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آبان 1398 پس از ورود به سوئد بازداشت شد. دادگاه بدوی او را به اتهام مشارکت در اعدام‌های سیاسی دهه 60 به حبس ابد محکوم کرد. آقای نوری اعدام گروهی زندانیان سیاسی در سال 1367 خورشیدی را ساختگی و جعلی توصیف کرده است. فرایند رسیدگی به دادگاه تجدید نظر حمید نوری نزدیک به 9 ماه ادامه داشت و چندین تن از کرشگران سیاسی و مدنی زندانی در دهه 60 از او شکایت کرده بودند. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک جمهوری اسلامی را به توسعه برنامه موشک‌های بالیستیک، غنی‌سازی اورانیوم تا 60% و انتقال پهپاد به روسیه متهم کردند. نمایندگان این سه کشور اروپایی دوشنبه پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی از سوی ایران گفتگو کرده و بیانیه‌ای هم صادر کردند. سه قدرت اروپایی در بیانیه خود آوردند محدودیت‌های برنامه موشکی که در قطعنامه 2231 سازمان ملل عنوان شده پیوسته از سوی جمهوری اسلامی نادیده گرفته می شود. در این بیانیه همچنین آمده ایران صدها پهپاد را به روسیه منتقل کرده و با این کار از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین و کاربرد پهپادها علیه غیر نظامیان حمایت کرده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان همچنین تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. گروه حوثی یمن سه‌شنبه 28 آذر اعلام کرد با وجود تصمیم ایالات متحده برای تشکیل نیروی محافظت دریایی حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ را متوقف نخواهند کرد. محمد بخیتی، یکی از مسئولان ارشد گروه حوثی‌های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی هم برخوردارند، در حساب شبکه ایکس خود نوشت: حتی اگر آمریکا موفق شود تمام جهان را بسیج کند، عملیات نظامی ما متوقف نمی‌شود. در پی درگیری گروه افراطی حماس با اسرائیل، حوثی‌ها گفتند به تمامی کشتی‌هایی که به باور آنها به اسرائیل کمک می‌کنند حمله خواهند کرد. حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. حوثی‌ها در مدت جنگ اخیر اسرائیل با حماس بارها در مسیر دریایی در دریای سرخ کشتی‌های تجاری را هدف قرار دادند. ایالات متحده دوشنبه از تشکیل ائتلافی با نیروی دریایی 10 کشور از جمله بریتانیا و فرانسه برای حفاظت از کشتی‌هایی که از دریای سرخ می‌گذرند خبر داد. حساب منتسب به نرگس محمدی در اینستاگرام خود خبر داد که در نخستین نشست محاکمه‌ای که پس از دریافت جایزه نوبل صلح برای او تشکیل شده حضور نیافته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش حساب اینستاگرامی خانم محمدی، او اعلام کرده: دادگاه انقلاب کشتارگاه جوانان ایران است و پایم را در این کشتارگاه نمی‌گذارم و برای قضات وابسته به نهادهای امنیتی و دادگاه‌های فرمایشی اعتبار و اقتداری قائل نیستم. پیشتر اعلام شده بود که سومین نشست محاکمه نرگس محمدی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به دلیل فعالیت‌های اخیر او در زندان سه‌شنبه 28 آذر برگزار خواهد شد. کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که عبدالرزاق امیری، دبیر ادبیات ناحیه یک شیراز که با حکم دادگاه انقلاب محکوم به حبس خانگی با پابند الکترونیکی شده، باید هزینه پابند الکترونیکی را با پیش پرداخت 5 میلیون تومان و ماهانه 600 هزار تومان بپردازد. پابند الکترونیکی متصل به پای آقای امیری محدودیت سفر او تا فاصله 1000 متر از خانه او را کنترل می‌کند. عبدالرزاق امیری، فعال صنفی معلمان، اردیبهشت 1401 از سوی ماموران امنیتی در شیراز بازداشت شد. او پس از آزادی به 2 سال محکومیت با پابند الکترونیکی محکوم شده است.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به دادگاه استیناف حمید نوری در سوئد. ائتلاف 10 کشور برای مقابله با حملات حوثی‌ها در دریای سرخ موضوع گزارش بعدی ماست. بیانیه دیدبان حقوق بشر رو به آگاهیتون میرسونیم در مورد نبرد اسرائیل و حماس. و نگاهی میاندازیم به فضا که کاوشگر ناسا موفق شده با ارتباط لیزری تصاویری ویدیویی به زمین ارسال کنه. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رأی دادگاه استیناف سوئد درباره درخواست تجدید نظر حمید نوری با نام مستعار دادیار عباسی امروز اعلام می شود. حمید نوری از مسئولان پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آبان 1398 پس از ورود به سوئد بازداشت شد. دادگاه بدوی استکهلم او را به اتهام مشارکت در اعدام‌های سیاسی دهه 60 به حبس ابد محکوم کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با ایرج مستاقی فعال حقوق بشر و از زندانیان سیاسی دهه 60 داشتم، ابتدا از جزئیات محاکمه حمید نوری پرسیدم. ایرج مستاقی:
حمید نوری روز 9 نوامبر 2019 در فرودگاه آرلاندا دستگیر شد به حکم دادستان استکهلم و او از همون موقع متهم شد به نقض قوانین بین‌المللی که همون موضوع جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و همچنین بعد از شرکت در قتل عمدی. 22 جلسه دادگاه هر بار تشکیل شد و در این جلسات دادگاه 4 هفته بازداشتش تمدید شد و بعد از اون در 10 آگوست 2021 دادگاه حمید نوری آغاز به کار کرد و 93 جلسه دادگاه بود که او در این دادگاه به حکم ابد محکوم شد و بعد او فرصت داشت که در دادگاه تجدید نظر خواهان استیناف بشه و این کار رو کردند و از ژانویه سال جاری این دادگاه در استکهلم دوباره برگزار شد و حمید نوری و وکلاش دفاع کردن و همچنین وکلای ما به موضوع پرداختند و ما امیدواریم که امروز حکم دادگاه بعدی تایید بشه. این به منزله اونه که حمید نوری به حبس ابد محکوم خواهد شد.
خب آیا مشکلی بر سر راه حکمی که قراره صادر بکنه دادگاه وجود نداره؟ گفته میشه دستگیری کارمند سوئدی اتحادیه اروپا یوهان فلودروس که الان بیش از 500 روز در ایران زندانی شده برای تأثیر گذاشتن بر سیاست‌های دولت سوئد در همین زمینه میگن شاید باشه. نظر شما رو میخواستم راجع به این نکته بدونم، آیا چنین اقدامی که ایران انجام داده به نظر شما میتونه تأثیری در تصمیم دادگاه سوئد بگذاره؟
دولت جمهوری اسلامی در وهله اول به دنبال معامله با دولت سوئد بستر تبادل زندانی با اسیر در ایران نیستش، بلکه اونها به دنبال تبرئه حمید نوری بودن که با شکست مواجه شدن، چون در این پرونده فقط حمید نوری متهم نیست بلکه ابراهیم رئیسی و دیگر کسانی که اعضای دستگاه قضایی رو در دست دارن متهم هستند و پرونده جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و تهدید میکنه شخص خود رئیسی رو. بنابراین این هدف جمهوری اسلامی است که مطمئناً با شکست مواجه شده و امروز به طور قطع و یقین حکم زندان ابد حمید نوری تایید خواهد شد. و غیر از این، بله، دولت جمهوری اسلامی چنین تلاش‌هایی رو می‌کنه. متأسفانه این کارمند یا دیپلمات اتحادیه اروپا برخلاف توصیه‌های دولت سوئد که تاکید کرده بود به هیچ وجه شهروندان سوئد به ایران نرن، ایشون در سفر خصوصی به ایران رفته و در اونجا دستگیر شده و رژیم این سناریو رو روی او سوار کرده. به طور قطع و یقین بعد از این به دنبال معامله خواهند رفت وقتی در این پروژه شکست خوردن. و این رو تاکید کنم، در سوئد چنین قانونی برای تبادل وجود نداره و در تاریخ سوئد هم نبوده. بنابراین این کار به سادگی نمیتونه صورت بگیره، بایستی قانونی برای این در مجلس تصویب بشه. تصویب این قانون در مجلس به سادگی امکان پذیر نیست و بعد از اون این پروسه به جریان خواهد افتاد. در هر صورت ما تلاش‌های خودمون رو در این رابطه می‌کنیم. اما همینجا هم بگم، در واقع این پرونده برخلاف پرونده های دیگه است. با معامله احتمالی و یا با معاوضه احتمالی این پرونده جمع نمیشه و این پرونده برای ابراهیم رئیسی و برای دیگر دستاندرکاران رژیم همچنان بازه و اونها در سفر به اروپا با تهدید دستگیری مواجه هستند.
بنابراین اگر من درست متوجه شده باشم، شاکیان این پرونده که از جمله خود شما هستید، قصد دارید که ادامه بدید شکایت هاتون رو علیه افراد دیگه‌ای که در این پرونده سهیم هستن.
ببینید، این شکایت قبلا مطرحه، بخاطر اینکه در کیفرخواست دادستان نام ابراهیم رئیسی اومده و در حکم دادگاه هم به این مسئله اشاره شده. بنابراین پای اونها وسطه. ببینید، اتفاقا حمید نوری تلاش داشت 3 نفر از مسئولین دستگاه قضایی رو به عنوان شاهد در دادگاهش بیاره، آقای مقیسه، آقای پور محمدی و شیخی. دادستان در دادگاه اعلام کرد اینها به محض اینکه پاشون رو به فرودگاه آلاندای سوئد بگذارن دستگیر خواهند شد، به علتی که اونها در سوئد دارای پرونده هستند.
گفتگویی بود با ایرج مصداقی. اما ایالات متحده از تشکیل ائتلافی با نیروهای دریایی 10 کشور برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌هایی که از دریای سرخ می‌گذرند خبر داد. ائتلافی که در آن کشورهایی چون بریتانیا، فرانسه، بحرین و ایتالیا حضور دارند. شورشیان حوثی در یمن که تحت حمایت ایران هستند، حملات خود را به نفتکشا و کشتی‌های باری در دریای سرخ تشدید کرده‌اند و این مسیر دریایی را که 12% تجارت جهانی از طریق آن انجام می شود ناامن کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از میزان کارایی چنین ائتلافی پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
واقعیتش اینه که اولش که این حوثی‌ها در ارتباط با غزه اینجوری وارد عمل شدن که طوری که اعلام میکردن کشتی‌هایی رو که به طرف اسرائیل میرن مورد حمله قرار بدن، معلوم شد که خب لزوما این کشتی‌ها کشتی‌هایی نیستن که طرف اسرائیل میرن، بلکه کشتی‌های دیگه هم مورد حمله قرار میگیرن و ابعاد به جایی رسیده که 5-6 از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی دنیا این که از اون خط عبور بکنن، از اون مسیر عبور بکنن، تعطیل کردن کارشون رو و از اون جا عبور نمی‌کنن دیگه کشتی‌هاشون. توی رابطه است که با توجه به سهم که این آبراه در تجارت جهانی، در مسئله انرژی داره، در ارتباط بین آسیا و آفریقا، آسیا و اروپا داره، طبیعیه که به نوعی این کشورها بخوان وارد عمل بشن. روسیه ها اگر با این کارشون بتونن تأثیری بر روند جنگ بذارن، این که غربی ها یا اسرائیلی ها رو به عقب نشینی وادارن و به نوعی از این طریق تأثیر گذار بشن در کل وضعیت که در خاورمیانه پیش میره، خب ضربه ایست. توی رابطه است که خب این اتحاد شکل گرفته، هم به لحاظ عملیاتی که اونجا مانع اقدامات حوثی ها بشن، هم تبادل اطلاعاتی داره بخوام صورت بدن که حوثی ها احتمالاً چه برنامه‌ای دارن، کجا میشه مورد هدفشون قرار داد. و توی رابطه قبل از اینکه برن سراغ ایران به عنوان متحد اصلی حوثی ها، همین نماینده یا این جنگ نیابتی که در یمن داره پیش میاد رو مهار بکنن. اینی که چقدر موفق بشن باید دید. فعلا حوثی ها دارن تهدید میکنن که غربی ها رو هم خواهند زد، منتها به نظر میاد که کل امکانات غربی ها، یعنی امکانات این کشورهایی که متحد شدن که بحرین و سیشل و اینها هم درش هستن، اونقدر هست که بتونن حداقل کاهش بدن این سطح حملات روسی ها رو.
خب میدونیم که الان محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد حوثی ها در واکنش به خبر ایجاد چنین ائتلافی گفته که حوثی ها موضع خودشون رو در قبال درگیری غزه تغییر نمیدن. به نظر شما اگر اینها همچنان ادامه بدن به انجام اعمالی که در دریای سرخ دارن از خودشون نشون میدن، کشورهای غربی و به خصوص این ائتلاف چه راهی پیش پاشون خواهد بود؟
این یمنی ها یا حوثی ها به نوعی این چشم داشتن دارن که در ارتباط با مذاکراتی که با عربستان دارن پیش میبرند، یکی امتیازات بزرگی بگیرن و به نوعی غربی ها رو از این طریق زیر فشار بذارن که متحدشون عربستان سعودی رو به دادن امتیازات بیشتری در این مذاکرات افتان و خیزانی که با حوثی ها داره پیش میبره بر سر حل بحران یمن، تو این رابطه عربستان رو زیر فشار بذارن. یعنی میشه تصور کرد که میدونید که خود یکی از اعضای هیئت سیاسی حوثی ها همین امروز گفته که آمریکایی ها پیغام بدن که ما حاضرین در رابطه با مذاکرات صلحی که با عربستان سعودی حوثی‌ها دارن پیش می‌برن قدم‌های مثبت‌تری برداریم و به نوعی کمک کنیم که این به نفع حوثی‌ها بیش از پیش این مذاکرات پیش بره، به شرطی که حوثی‌ها این عملیاتشون رو متوقف کنند. به نظر میاد خب اگر یه مقدار آمریکایی‌ها تو این زمینه این که مثلا مذاکرات به چه صورتی پیش بره یه قدم جلو بذارن، شاید حوثی‌ها براشون این هم مهم باشه. در این حال همونطور که اشاره شد زدن پایگاه های موشکی و پایگاه های پهپادی حوثی ها برای کشورهای غربی با توجه به امکانات بزرگی که آمریکایی ها در منطقه دارند، مثلا رصدی که دارن میکنن، سیستم های جاسوسی و ماهواره‌ایشون، کار زیاد مشکلی نیست. بدون اینکه بخوان صورت جنگ رو گسترش بدن یا یک ارزش جنگ گسترده ای در بیارن، توی رابطه به نظر میاد که خب حوثی ها الان مقداری دارن شاخشونه میکشن یا به نوعی اون اشتلم تبلیغاتیشون رو ادامه میدن، ولی میشه تصور کرد که تا حدودی این عملیات، مثلا این آلیانس یا این ائتلاف اگر به جریان بیفته، تا حدودی حوثی ها رو بتونه مهار بکنه.
به هر حال فکر میکنید بازیگران دیگه‌ای در این عرصه بتونن احیانا حضور پیدا کنن برای اینکه بشه این ائتلاف به نتیجه مطلوبش برسه؟
این ائتلاف صرف نظر از امکاناتی که به عنوان اهرم فشار بر حوثی ها به وجود میاره، این امکان و پتانسیل هم داره که در رابطه با چینی ها هم فعال بشه، با توجه به که چینی ها هم منفعت مشخصی دارن در اینکه این آبراه امنیتش حفظ بشه، با توجه به سهمشون در تجارت جهانی، که چینی ها هم به لحاظ دیپلماسی به فعالیت بیفتن و خصوص سهمی که دارن یا ارتباطاتی که دارن در رابطه با ایران رو به کار بگیرن، فشار بیارن روی ایران که ایران روی حوثی ها فشار بیاره، حتی خود چینی ها به طور مستقیم روی حوثی ها فشار بیارن. از این زاویه‌اش هم این آلیانس شاید امکانات مؤثر و خوبی داشته باشه که صرف نظر از مسائل نظامی و امکاناتی که وجود میاره برای فشار بر حوثی ها، در این عرصه ها هم به خصوص چینی ها رو به کار بگیره برای فشار بر ایران و حوثی ها به طور مستقیم.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی عمدن از تحویل آب، غذا و سوخت در سرزمین‌های فلسطینی جلوگیری می‌کنند و از این اقدام به عنوان روشی برای جنگ در غزه استفاده می‌کنند. از سوی گروه افراطی حماس نیز ویدیویی از سه گروگان اسرائیلی منتشر کرد. همه اینها در حالی است که جنگ در نوار غزه همچنان قربانی می‌گیرد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
گردان های عزالدین قسام، شاخه نظامی گروه افراطی حماس، روز گذشته ویدیویی از سه گروگان اسرائیلی منتشر کرد. سه گروگان مسن حدود 80 ساله که به زبان عبری میگویند از بیماری های مزمن و شرایط سخت رنج میبرند. یکی از آنها از مقام های اسرائیلی خواست هر اقدام لازم را برای آزادیشان انجام دهند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، به این ویدیو واکنششان داد.
הסרטון שחמאס שחרר בשעה האחרונה.
ویدئویی که حماس منتشر کرد ویدئویی تروریستی و جنایتکارانه است که خشونت حماس علیه غیر نظامیان بیگناه و افراد کهنسال را که نیاز به رسیدگی پزشکی دارند نشان می‌دهد.
این ویدیو و کشته شدن سه تن از گروگان‌ها با شلیک اشتباه نظامیان اسرائیلی، فشار را بر دولت اسرائیل برای دستیابی به توافق دیگری برای تبادل اسرا با حماس افسوده است. گزارش‌های حکایت از آن دارد که مذاکرات با میانجیگری قطر و مصر و هماهنگی آمریکا اثر گرفته شده. با وجود تأکید میانجی‌ها بر اینکه دو طرف خواهان توافق هستند، اما هنوز خبری از نتایج مذاکرات منتشر نشده و نظامیان اسرائیلی به عملیات گسترده خود در نوار غزه ادامه می‌دهند. گزارش‌های رسانه‌ای حکایت از آن دارد که بامداد امروز ارتش اسرائیل یک منطقه مسکونی را در رفح واقع در جنوب نوار غزه بمباران کرد. بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، در این حمله بیش از 20 نفر کشته شدند. حادثه‌ای که در اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه هم تکرار شد. اسرائیل گروه افراطی حماس را به استفاده از منطقه غیر نظامی از جمله مجتمع‌های مسکونی، اردوگاه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها به عنوان مکانی برای مخفی شدن نیروهایش و همچنین برنامه ریزی و هدایت عملیاتش متهم می‌کند. از سوی دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که دولت اسرائیل از گرسنگی دادن غیر نظامیان به عنوان روشی برای جنگ در نوار غزه استفاده می‌کند و این اقدام را مصداق جنایت جنگی عنوان کرد. جنگی که هدف اعلام شده آن از میان برداشتن گروه حماس است. این جنگ روز 15 مهر پس از آن آغاز شد که گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، در اقدامی غافلگیرکننده شهرها و شرکای اسرائیلی نزدیک نوار غزه را هدف حمله قرار داد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. عملیات اسرائیل در نوار غزه تا کنون بیش از 19000 کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا که روز گذشته به اسرائیل رفته بود بر حمایت واشنگتن از اسرائیل تاکید کرد.
من اینجا نیستم تا جدول زمانی یا شرط‌های دیگر رو دیکته کنم. همان گونه که چند بار از زبان من شنیدید، پشتیبانی ما از حق اسرائیل در دفاع از خودش پایداره.
سوی دیگر ماجرا جبهه شمالی اسرائیل است. با آغاز جنگ غزه، حزب الله لبنان راکت پراکنی به منطقه شمال اسرائیل را آغاز کرد. اقدامی که در واکنش به آن اسرائیل مواضع وزیر ساخت‌های حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار می‌دهد. وزیر دفاع آمریکا در این باره گفت:
درباره لبنان آشکارا گفتیم که ما نمیخوایم گسترش جنگ با جنگی منطقه‌ای رو ببینیم. از حزب الله میخوام که اقدامی رو انجام نده که نتیجهش آغاز جنگ فراگیر باشه.
تبادل آتش هم از حزب الله لبنان قربانی گرفته و هم از نظامیان اسرائیلی. تنشی که در روزهای اخیر گسترده تر شده و منطقه بیشتری هم از جنوب لبنان و جنوب سوریه و هم از شمال اسرائیل را درگیر کرده است. به همین دلیل کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه پس از اسرائیل و سرزمین های فلسطینی به لبنان رفت و با مسئولان این کشور دیدار و گفتگو کرد. او در کنفرانس خبری پس از این دیدارها گفت:
اگر لبنان وارد جنگ شود، هیچگاه از نتایج آن رها نخواهد شد. این یک اشتباه مهلک است و شما قبلا این پیام را از من شنیده اید. در این سفر من با مقام های حزب الله دیدار نکردم. ما و شما می دانیم که حزب الله مسئول درگیری های لبنان است.
هشدارهایی که هم از سوی مسئولان منطقه و هم شمار دیگر از کشورها تکرار می شود. جنگ غزه خطر جنگ فراگیر در منطقه را زنده کرده است.
گزارشی بود از ایلیا جزائری.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متفت پتاوتسخانیک نگد مدینه
و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا اشگیر میزنن و ما اشگیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه های اسرائیل.
تازه ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
روسیه در صدد است از ایران تخم مرغ وارد کند. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دلیل گرانی تخم مرغ از شهروندان روس عذرخواهی کرد و به دولت دستور داد در اسرع وقت این مسئله حل شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گران شدن تخم مرغ به یکی از مهمترین مسائل روز در روسیه تبدیل شده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در نشست مطبوعاتی روزانه‌اش گفت پس از توضیح مشروع رئیس جمهور روسیه از ریشه این مسئله و دستور وی به دولت برای حل هرچه سریع‌تر آن، گام‌های مهمی برداشته شد. از جمله قرار است بازار با تخم مرغ وارداتی اشباع شود تا قیمت‌ها سرانجام کاهش یابد.
Оперативные контакты с другими странами с тем, чтобы за счёт импорта насытить рынок и чить цены в траекторию снижения.
کمیسیون اتحادیه اقتصادی روسیه دوشنبه اعلام کرد از ابتدای سال جدید میلادی به مدت 6 ماه تعرفه های گمرکی برای واردات تخم مرغ به روسیه که تا همین اواخر 15% بود لغو می شود. اندری سلیپنیوف وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی روسیه به خبرنگاران گفت انتظار می رود عمده تخم مرغ از ترکیه و ایران به روسیه وارد شود، چرا که به گفته وی در این دو کشور دوست باهای تخم مرغ حتی با توجه به هزینه حمل و نقل قابل رقابت است. به گذر شیرنا، محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به تازگی از افزایش تولید گوشت سفید و تخم مرغ در ایران خبر داد و اعلام کرد تولید بین 20-30% بیشتر از نیاز داخلی است. نیکولای کولیباکا کارشناس مسائل اقتصادی واردات از ایران را راه حل مشکل گرانی تخم مرغ در روسیه چیه نمیداند.
هیچ یک از کشورهایی که روسیه آنها را دوست می‌داند به دلیل چالش‌های لوجستیک و اختلاف نرخ ارز نمی‌توانند تخم و مرغ ارزان قیمت به روسیه بفروشند. ممکن است واردات از ایران به کاهش بهای تخم و مرغ در استراخان کمک کند، اما در سطح کشور این یک قطره در اقیانوس است. ریشه و راه حل این مسئله در گرو عواملی دیگر و از جمله از پیامدهای تحریم هاست که بر بهای خوراک و داروی دام، قطعات و پشتیبانی نرم‌افزاری تجهیزات کشاورزی و نهایتاً بر ارزش روبل تأثیر گذاشته. سینیافسکایا، بزرگترین تولید کننده تخم و مرغ در روسیه، اعلام کرد به دلیل سربازگیری و مهاجرت یک سوم کارگران خود را از دست داده. از سوی دیگر دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است و برای جلوگیری از نارضایتی مردم از جنگ یارانه می دهد. در نتیجه مردم همچنان پول ندارند که خریدهای اساسی انجام دهند، اما پول بیشتری به دست آوردند تا کیفیت خورد و خوراک خود را بهبود بخشند. بدون حل مجموعه ای از اینگونه مشکلات، واردات از ایران یا کشوری دیگر تنها می تواند تأثیر روانی داشته باشد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته گذشته طی جلسه پرسش و پاسخ سالانه‌اش گرانی گوشت سفید و تخم مرغ را شکستی در کار دولت نامید و بابت آن عذرخواهی کرد. بنا به داده‌های رسمی، قیمت تخم مرغ در روسیه از ابتدای ماه 4% و از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 46% رشد داشته. دادستانی کل روسیه اعلام کرد در این باره تحقیق می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
یک کاوشگر ناسا که در فاصله 31 میلیون کیلومتری زمین قرار دارد موفق شد برای نخستین بار با ارتباط لیزری تصاویری ویدیویی را به زمین ارسال کند. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
ناسا، سازمان فضایی آمریکا، اعلام کرد که موفق شده است برای نخستین بار تصویری ویدیویی را از یک فضاپیمای خود که در اعماق فضا در سفر است به زمین بفرستد. این موفقیت از این پس ارسال بسته‌های سنگین اطلاعاتی نظیر فیلم و ویدیو را برای مأموریت‌های پیچیده‌ای مانند سفر انسان به مریخ امکان پذیر می‌کند. ویدیوی ناسا از کاوشگر سایکی که برای اکتشاف یک شیء مرموز فلزی عازم کمربند اصلی سیارک‌های بین مریخ و مشتری است به زمین فرستاده شده. سایکی در زمان ارسال ویدیو با ما فاصله 80 برابر فاصله زمین و ماه داشته و تنها 101 ثانیه طول کشیده تا ویدیو به زمین برسد. ناسا روز دوشنبه اعلام کرد این ویدیوی آزمایشی که از بازی یک گربه به نام تیترز گرفته شده از طریق یک سامانه ارتباطی که با لیزری بسیار پیشرفته کار می‌کند از فاصله 31 میلیون کیلومتری فرستاده شده و تلسکوپ هیل در کالیفرنیا آن را با کیفیتی بالا دریافت کرده است. تلسکوپ هیل واقع در رصدخانه پالومار مؤسسه فناوری کلتک در سان دیگو سپس تصاویر دریافتی را به آزمایشگاه پیشران جت ناسا در جنوب کالیفرنیا فرستاده است. ناسا میگوید دلیل انتخاب ویدیوی بازی کردن یک گربه برای این پخش آزمایشی علاوه بر محبوبیت گسترده ویدیوی گربه ها در سراسر جهان یک دلیل تاریخی هم دارد. پیشتر و در سال 1928 وقتی نخستین پخش آزمایشی تلویزیونی در جهان آغاز شد، آن آزمایش نیز با پخش تصاویری از کارتون فلیکس دکت انجام شده بود. مأموریت‌های فضایی تاکنون تنها با امواج رادیویی با زمین تماس می‌گرفتند و آزمایش ارتباطات از طریق لیزر از محدوده بین ماه و زمین فراتر نرفته بود. رساندن پرتوهای لیزر بین فواصل دوردست نیاز به هدفگیری بسیار دقیق و محاسبه‌های پیچیده‌ای دارد که تغییر مکان فضاپیما و کره زمین را در حین ارسال داده‌ها به درستی اندازه‌گیری کند. ارتباطات فضایی با پرتوهای لیزری قدرت انتقال داده‌ها را تا 100 برابر نسبت به امواج رادیویی افزایش می‌دهد و با اینترنت پرسرعت بر روی زمین مقایسه می‌شود. ناسا اخیراً و فقط در یک شب موفق شد 1.3 ترابایت داده را دانلود کند. در مقایسه، مأموریت ماژلان ناسا برای کاوش سیاره زهره در دهه 90 میلادی برای دانلود همین میزان اطلاعات 4 سال وقت صرف کرده بود.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید و به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.